صحنه برد و ارزشیابی متخصصین بیماری‌های عفونی ایران، عضویت در گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، عضویت در شورای برنامه‌ریزی کرسی یونسکو در زمینه آموزش سلامت و عضویت در کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، دکتر مینو مهرس.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
گوینده فاطمه حسن‌پور، صدا بردار سمانه محمودیان، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، کارشناس مجری بهنام مکوندی، تهیه کننده و طراح سوال زهرا بهریه.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
که داریم می‌بینیم، فشار اقتصاد ارتباط امیدوار هست که روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اونا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
نمیدونم پیش اومده کنار ایستگاه مترو وایسید یا مثلا کنار ایستگاه اتوبوس دست فروشایی که بساط پهن میکنن رو ببینید، هر روز جوای میسن، بعد ازشون سوال میکنید که خب اینجا با شما برخورد نمیکنن، میگن نه یه پولی میگیرن، حالا به عنوان چه میدونم مالیات میگیرن، اسم چه هرچی میذارید بذارید، ولی به ما میدن اجازه میدن که اینجا فعالیت کنید. دیدید دیگه، مثلا سبزی میفروشن، جوراب میفروشن و خیلی چیزای دیگه. بعضی وقتا میگن گرم بگیری و سر صحبت رو باز میکنی، میبینی شاید بعضیشون مثلا سواد علمی خیلی نداشته باشن، اما خیرت تجربه خیلی بالایی دارن. یه روز کنار یکی از این اسکای اتوبوس یه پیرمردی بود که خب سالها اونجا بساط پهن میکرد و جنس میفروخت. کنارش ایستادم و ازش سوال کردم که مردم نگاه کن چه صف شلوغیه، مثلا صف اسکای اتوبوس عجیب نیست؟ مثلا قیمتی بلیط اتوبوس الان چند ساله که تغییر نکرده. پیرمردی یه نگاهی به من انداخت و یه نگاهی به صف اتوبوس و گفت به نظر تو قیمت ثابته؟ اینکه این صف انقدر طولانیه یعنی چون قیمت ثابته صف طولانیه؟ فکر نمی‌کنی الان اینا که تو این صف وایسادن برای که سوار اتوبوس بشن عمرشون داره هدر میره؟ فکر نمی‌کنید که اتوبوسایی که میان اگه قرار باشه هر 5 دقیقه یا 10 دقیقه بیان، الان که 25 دقیقه میان، شاید به خاطر ثابت نگه داشتن همون قیمت باشه؟ دولت تلاش میکنه قیمت رو ثابت نگه داره، حالا شاید یه نگاه سیاسی پشتش باشه. اینو من میگم، شاید به خاطر قانون تثبیت قیمت ها باشه که تو مجلس هفتم تصویب شد، شاید به خاطر هر چیز دیگه ای باشه، ولی همونقدر که قیمت ها ثابت میمونه کیفیت ها پایین میاد. اون پیرمرد گرچه سوادی نداشت اما با خیرت تجربی بالاش از همین صف طولانی که مردم برای سوارش اتوبوس شدن ایستاده بودن به این نتیجه رسید که این خدمت عمومی توش تورم پنهان نهفته است و گفت که خب بله قیمت همون قیمت قبل اما کیفیت خدمت نصف شده. تو به نظرتون یعنی ثبات؟ بعد ادامه داد که خب این تورم همیشه که تو قیمت نیست، که گاهی در چیزیه که از تو گرفته میشه بدون صدا و نامرئی. حالا یه اتوبوس نزدیک میشه، انتظار داره که اتوبوس برقی باشه، مثل همه اتوبوسایی که از چین خریدن، اما ظاهرا اتوبوسایی که از چین خریدن ارتفاعش پایینه و به دست اندازها و سرعتگیرهای تهران گیر میکنه. برای همین اتوبوس آوردن، اومدن نماینده‌های چین تعمیرش کنن، یه مقدار ارتفاعش رو بالا بیارن که بتونن استفاده کنن ازش. به هر حال این همون تورم پنهانه که کسی نمیبینه اما میچشن. میگیم تورم یه عددی داره ولی ما اون عدد رو تو زندگی نمیبینیم. تورم پنهان یعنی هزینه واقعی خدمت اضافه نشه اما کیفیتش خود به خود پایین بیاد. یعنی ظاهرا قیمت ثابته ولی مردم هزینه رو یه جور دیگه ای پرداخت میکنن، یعنی یه جای دیگه ای براشون فاکتور میشه، تو افزایش قیمت ارز، تو افزایش پایه پولی و و قصه های از این دست. یعنی رنج و فشار عصبی و بی‌عدالتی رو حس میکنن اما عددها ظاهرا تغییر نمیکنه. نه عدد رسمی تورم تغییری میکنه و نه اعداد دیگه ای که ادعاشو میکنن. خب اشاره کردم که به حال فشار برای سیاسی نگه داشتن پایین بودن قیمت ها، کمبود بودجه، فرسودگی سیستم و مدیریت ناپایدار میتونه این تورم پنهان رو در خدمات عمومی افزایش بکنه. خب اینجا این کجا خودشو نشون میده، آثارش چیه و چه باید کرد؟ حتما یکی از آثارش کاهش اعتماد هست. در برنامه امروز تراز از رادیو گفتگو میخواییم به تورم پنهان در خدمات عمومی بپردازیم. آقای دکتر سعیدیان، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، مهمان حضوری ما هستند. به تلفنی هم مهمان یا مهمانهای رو خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر، ثابت نگه داشتن قیمت خدمات عمومی یه جور آرایش ظاهری تورم نیست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ببینید، اگر ما بخوایم در مورد ثبات قیمت در خدمات عمومی صحبت بکنیم، ما ابتدا به ساکن باید برگردیم ببینیم که بودجه عمومی که دولت سالانه تصویب میکنه و میخواد اجرایی بکنه برای بخش‌های مختلف در اداره کشور به چه صورت. عموماً موردی که شما اشاره کردید زمانی به وجود میاد که دولت با کسری بودجه بسیار بزرگی داره دست و پنجه نرم میکنه.
خب
سالانه دولت میبایست برای بهبود کیفیت در همه بخش‌های عمومی مثل بهداشت، مثل حمل و نقل و سایر رسته‌های دیگه بودجه‌های اختصاص بده که بتونه از پس پرداخت اونها بر بیاد.
بله.
عموماً زمانی که دولت‌ها دستشون بسته است برای اینکه بتونن بودجه‌ها رو به صورت کامل عملیاتی بکنن و پرداخت بکنن به بخش‌هایی که حالا اسم بردیم، به خصوص بهداشت و حالا حمل و نقل، این اتفاق به وجود میاد که دولت سعی می‌کنه قیمت‌ها رو با توجه به تورمی که در جامعه وجود داره و کسری بودجه‌ای که خودش عرض کنم که باش دست به گریبان هست، قیمت‌ها رو با ثبات نگه داره، حالا به دلایل اجتماعی و سیاسی که شما اسم بردین.
بله.
و از طرف دیگه بیاد مبالغی که باید به عنوان کمک هزینه بودجه بیاد و به بودجه عمومی تزریق بکنه رو کاهش میده.
درسته.
این موجب میشه که ما تورم پنهان رو این وسط داشته باشیم. از یه طرف تورم رو در سطح جامعه داریم، از یه طرف دیگه ما این ثبات رو داریم. از طرف دیگه مهمترین بخشش اینه، این هست که اون بخش بزرگی که دولت باید کمک بکنه به بخش هایی که ما اسم بردیم در توانش نیست که این کمک رو بکنه.
خب
بنابراین سعی میکنه این خلع رو با ثبات قیمت ها پر بکنه و با ثبات قیمت ها بیاد و به ادامه کار و البته این سیکل معیوب ادامه بده.
خب حالا آیه دکتر سعیدی، ببینید آثار این تورم پنهان در خدمات عمومی هم توزیع سلامت دیده میشه، مثلا بیمارستان دولتی، کمبود دارو، تجهیزات، صف انتظار طولانی، توزیع آموزش داریم میبینیم، نسبت معلم و شاگرد.
بله.
توزیع حمل و نقل ما داریم میبینیم، مثل مثالی که من ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، مثل خدمات عمومی، مثل آب، برق، گاز.
بله.
و البته خدمات شهری.
درست.
خب یه همچین فضایی اگه بخواد تغییر کنه اما بودجه نتونن افزایشش بدن، چون به حال بودجه اندازه‌ای داره اضافه شدنش، به مجلس هم که میره لایه وقتی میخواد تصمیم بشه حداکثر 1% یا 2% میتونن تغییر تو بودجه ایجاد بکنن.
بله.
از طرفی ما بودجه شهرداری رو ما از حدود 5 یا 6 سال پیش به این طرف شاید 4-5 برابر شده، یعنی الان بالغ بر 120 همت، 140 همته. دلیل شاید 5-6 سال پیش بودجه شهرداری مثلا حدود 30 همت بین 20 تا 30 همت بود. خب با این افزایش بودجه که حالا 40% اینم در واقع میشه گفت تامین پایدار داره دیگه، یعنی شهرداری‌ها خودشون تامین پایدار میکنن بودجه رو حوزه‌های مختلف.
بله.
ما وقتی می‌بینیم خدمات شهری ناقصه، یا مثل مثالی که من ابتدای برنامه زدم کنار ایستگاه اتوبوس که می‌بینیم داره کیفیت پایین میاد، توی همچین شرایط مردم باید چیکار کنن به نظرتون؟
مردم که عملاً نمیتونن کاری انجام بدن. اما در پاسخ به پرسش که شما
مردم یه کاری میتونن بکنن، اینکه از طریق رسانه این حرفشون زده بشه، مطالبه گری کنن.
خب
حالا این
مطالبه
گری رو در سطح جامعه چطور میتونیم عملیاتی کنیم؟
ببینید، اون مطالبه گری که از سمت مردم توسط رسانه ها یا اصلا حالا کمپین هایی که ایجاد میشه، حالا حرف کاملا درسته. اون که آیا اون مطالبه گری میتونه جامعه عمل پوشیده بشه یا نه، اون صحبت دیگه است. در صحبتی که شما کردین در مورد بودجه عمومی که گفتین یک حدی دارد، دو بخش داره صحبتی که شما کردید. یک بخش این که بودجه عمومی یک بخشی میتواند افزایش پیدا بکند، و در قسمت دوم عنوان کردی که بودجه شهرداری مبلغ چند برابری افزایش پیدا کرد. من اینو اجازه میخوام توضیح بدم.
بفرمایید.
در بخش اول ما با یه در ابتدای صحبتم من اشاره کردم، ما با یک سیستم بودجه ریزی بسیار شلخته در ایران طی 50 سال اخیر مواجه هستیم.
درسته.
یعنی ما در 50 سال اخیر بودجه رو میایم بزرگتر میکنیم، مدام افزایش پیدا میکنه، ردیف های بودجه افزایش پیدا میکنه، در حالی که ما منابع مناسب برای تامین اون بودجه که داریم برنامه ریزی میکنیم و نمیتونیم تامین بکنیم. این در بخش اول. در بخش دوم ردیف هایی در بودجه وجود داره که واقعا الزامی نیست.
خب
ما در دولت های مختلف داریم میبینیم که، من اسم از دولت خاصی نمیارم، در طول دولت های مختلف بعد از انقلاب ردیف های بودجه بسیار ناضرور به بودجه اضافه شده که اصلا در جامعه نمیتونیم ما الزامی ببینیم، به خصوص با وضع موجود اقتصادی فعلی و تحریم هایی که وجود داره. بسیاری از ردیف های بودجه وجود داره که الان در برای جامعه اقتصادی ایران واقعا الزام آور نیست.
درسته.
پس بنابراین گام اول دولت میتونه اصلاح ردیف های بودجه باشه.
خب
در بخش دوم که شما صحبت از شهرداری ها کردید، بله، افزایش بودجه شهرداری رو ما طی سالیان گذشته داشتیم، اما آیا این بودجه‌ای که به شهرداری رسیده طی سالیان متمادی که ما باش روبرو بودیم،
درسته،
هزینه کردش در شهرداری‌های مختلف به نحو احسن و شایسته انجام شده، یا شاهد این بودیم که خب تخلفاتی اسم نمی‌بریم از مجموعه، آیا ما شاهد تخلفاتی در شهرداری‌ها بودیم بابت اینکه مبالغی در شهرداری‌ها نیست یا گم شده یا اتفاقات دیگر؟
ببینید آقای دکتر سعیدیان، حدود 65% بودجه‌های شهرداری، حالا تو پایتخت اینجوریه،
بله،
بین 60 و 65% بودجه‌های شهرداری‌ها عمرانیه، یعنی بیشتر یعنی برخلاف بودجه دولت که بیشترش هزینه‌های جاریه و کمش عمرانیه، تو شهرداری برعکسه.
بله.
ما 45% درآمدهای شهرداری درآمد پایداره، یعنی نیاز نداره تراکم بفروشی که بودجهش تامین کنه.
کامل.
یعنی بودجه‌های عمرانی شهرداری همش محقق میشه، یعنی حمل و نقل، خدمات شهری، اینا همش محقق میشه. تو این زمین اگر لفت و لیسی هم صورت بگیره، دست کم مردم شاهدش هستن، ولی مردم شاهد کاهش کیفیتن. چرا؟
خب چرا مردم باید شاهد اون، ببخشید عذر میخوام،
یعنی میفهمید لفت و لیس میشه اینجا؟
بخشی من نمیگم همش، ولی چرا باید بودجه‌ای که در اختیار شهرداری قرار میگیره ما شاهد این باشیم که این تخلف آشکار صورت میگیره؟ حتی رسانه‌ای میشه ولی جلوش هنوز گرفته نشده. ما هنوز با این باگ در شهرداری ها مواجه هستیم. حالا در عموم بخش ها که ما میبینیم تخلف آشکاری داره رخ میده.
صحیح.
خب رسانه‌ای هم میشه، ولی این تخلف آشکار جلوش گرفته نمیشه، یعنی باز ادامه سلسله وار ادامه پیدا میکنه.
یعنی میفهمید که بخشی از این تورم پنهانی که در خدمات عمومی وجود داره به خاطر مفاسدی است که در دستگاه‌های مختلف
بخشی
هست.
از اون.
متشکرم. خیلی ممنونم. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت دکتر سعیدیان، اما آقای دکتر عباس تابش هم به ما پیوستن، از مدیران محترم اسبق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که زیر نظر وزارت سمت بودن. آقای دکتر تابش سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما، موسی توامند عوامل اجرایی برنامه و مهمانی که رامیستون در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر تابش. الان منم سوال اینجاست که آیا سازمان حمایت در زمانی که ما درگیر چالش تثبیت قیمت در حوزه خدمات عمومی که هیچ، حتی ما در حوزه فروش خودرو هم ما درگیر تثبیت قیمت یا قیمت گذاری دستوری هستیم، سازمان حمایت چی کار میتونه بکنه؟ اینکه تورم پنهان در خدمات عمومی به خاطر این تثبیت قیمت و به خاطر قیمت گذاری های دستوری به وظیفش به درستی عمل کنه.
ببینید آیا کار این سازمان هم واقعا دولتی؟
بله.
نه واقعا این نیست. یعنی اگر بخوایم اساسنامه سازمان حمایت نگاه بکنیم،
خب
این اتفاق نمیفته.
مگه شما دیدین از وزارت سمت نیستید؟
چرا؟
خب اگر واقعا مستقل عمل میکردید، ما انجمن حمایت از مصرف کننده هم داریم. انجمن حمایت از مصرف کننده خودش نقد کننده سازمان حمایت، منتقد این سازمانه.
اصلا انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کجا هست؟
خب حالا هر جا هست بالاخره منتقد شماست.
نه اصلا نیست آخه.
نه من که با خیلی هاشون ارتباط دارم، خیلی هاشون عملکرد سازمان رو نقد میکنن.
نه به من که الان سازمان حمایت نیستم.
نه میدونم یه زمانی من مسئولیت داشتم.
حالا اون موقع بودم، ولی خدا وکیلی داریم دو نفر داریم در سه یه سازمانی که در کشور هست رو
درسته.
ما در اقتصاد یه بحثی داریم به نام اپورتونیتی کار.
بله.
از یه فرصت سازمان حمایت باید نباشد، اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید من نمیخوام بگم سازمان حمایت کارش رو صفر درست انجام میده.
بله.
که اگر درست انجام میداد این اتفاق در کشور نمیفتد، این شرایط نبود. اگر ما در کشور کمکاسی داریم، تورمی داریم، چه به تورم آشکاره چه تورم پنهانه،
بله،
از قبل کاسی های همین ادارات ما خودمون هستیم، مدیرا خودمون هست دیگه، چیزی دیگه ای نیست. اما من میخوام یه چیزی به شما بگم.
بله.
ما تو این کشور یه بحثی رو فرمودی دست قیمت گذاری دستوری،
درسته،
ما تو این کشور یه مفهومی رو خلط و مبحث داریم.
بله.
ما در ادبیات اقتصادی یه قیمت گذاری دستوری داریم.
خب
قیمت گذاری دستوری چیه؟ اون قیمت گذاری دستوری اینه که هیچ کس حق ندارد یک طرف قیمت بدهد و زیانی رو متوجه کسی بکند.
خب
اون زیان ممکنه متوجه مصرف کننده نهایی باشه،
همینطوره،
ممکنه متوجه تولید کننده کالا باشه.
بله درسته. بله.
هر کس این زیان رو یک طرف متوجه یه بخشی بکنه باید جبران مافات بکنه.
خب
این در قانون برنامه هفتم هم هست، در قانون برنامه پنجم هم بود.
خب
اما ما یه بحثی داریم به نام بهای تمام شده.
صحیح.
محاسبه بهای تمام شده.
درسته.
محاسبه بهای تمام شده حق مصرف کننده است. معنیش اینه که در کشور باید یک ارگانی باشد که اگر یک فردی بنابر هر دلیلی یک کالایی رو خرید، پرسید آقا چرا این قیمت، این باید بر اساس آنالیز قیمت بهش بگه به این دلیل به این قیمت به شما فروختن.
دلست.
اگر از اون جدول متغیرهای تشکیل دهنده قیمت بیشتر باشه باید خسارت بده، کمتر هم باشه باید خسارت باشه، اینش باشه اتفاقی نمیفته.
خب
از قضیه چند روز پیش در اندیشکده حکمرانی اقتصادی بحثی بود در این موضوع، من گفتم باهای تمام شده تو این کشور مخفول مونده، امروز مصرف کننده نهایی جایی نیست بپرسه چرا ماست این قیمت، چرا کره این قیمت، چرا شیر این قیمت، جایی نیست جواب بده چرا این قیمت.
بله.
دوستان گفتن آقای تابش اگر این بحث رو مطرح کنیم دوباره بحث قیمت گذاری دستوریه. گفتم من یه پیشنهاد جدید دارم برای تصمیم گیری این حوزه تو این کشور بعد بالاخره چندین سال تجربه. گفتن چیه؟ گفتم ما میایم برعکس بکنیم، بیایم امروز به مرغدار بگیم آقای مرغدار اگر در بازار قیمت مرغ 185 تومان هست، شما به ما بگید چرا 185 تومان، این چه قیمت گذاری دستوری نیست؟
درسته. بله.
شما به ما بگید. اما یادتون باشه من متغیرهای تشکیل دهنده یک قیمت یک کالا رو کامل دارم، اگر بذارم تو جدول یه روز ببینم شما جایی از این جدول اتحاف در حق مصرف کننده داشتی، برمیگردم من یه سال جریمت میکنم.
حتی
قبل یکی اون باید قبول این مسئولیت رو بکنیم دیگه.
یعنی شما یه کاری یعنی کاری که سازمانه باید میکنید یه کاتالیزوره، درسته؟
بله. ببینید سازمان حمایت الان واقعا یه سازمان مظلومی شده. اگه میخواد بگه که آقا این محصول این قیمت، میگن شروع کرد برای قیمت گذاری دستوری.
صحیح.
برعکسش امروز باید سازمان حمایت عمل بکنه. الان باید به یه خودروساز بگه آقای خودروساز شما شفاف جدول تشکیل دهنده متغیرهای تشکیل دهنده قیمت خودرو تو بذار در.
خب این کارو شورای رقابت میکرد، چی شد که ازش گرفتید؟
شورای رقابت رقابت هیچ وقت این کارو نکرده و اصلا شورای رقابت یه مدل قیمت گذاری داشت. من 12 صفحه در زمانی که بودم برای اون مدل نقد نوشتم.
بله بله.
ببینید این چیزی که من میگم با اون چیزی که اولا شورای رقابت یه قانونی داره. شورای رقابت چرا شکل گرفت؟ شورای رقابت شکل نگرفته بود که قیمت کالا بده.
درسته.
شورای رقابت شکل گرفت اگر جایی انحصاری برای کسی ایجاد شده اون انحصار رو برداره، رقابت رو به کشور، به بازار کشور
برداره. بسیار خوب. آقای دکتر با ما همراه باشید، دوستخواهیم کنم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر سعیدیان، آقای تابش خب سالها مدیر عامل سازمان نمایت بودن، عملکرد قابل قبولی رو هم انصافا اون زمان که مسئولیت داشتن از خودشون نشون دادن. شما نقدشون میکردیم اما به حال عملکرد قابل قبولی بود اگر بخوایم انصاف رو مد نظر قرار بدیم. ببینید سوال اینجاست، توضیحاتی که آقای تابش گفتن که آقای سازمان وظیفه‌ش اینه که حداقل برای مردم شفاف کنه که آقا چرا این بیسکویت این قیمته، ولی ما ببینیم که تورم پنهان در خدمات عمومی کاری میکنه که سازمان نمایت تبدیل میشه به یک سازمانی که مردم فقط ناسزا بهش میگن برای نسبت های تابجو همکنانشون. یعنی میخوام میگم وقتی ما یه سازمانی داریم که حداقل تو حوزه‌ای که وظیفه داره جلوی این تورم رو بگیره یا تورم پنهان در خدمات عمومی فشار به زندگی مردم نیاره، عملا نمیتونه عمل کنه و خدای تابش میگه سازمان مظلومی است. توی همچین شرایطی سازوکار درست به نظر شما چیه که مثلا خدمات شهری، آب، برق، گاز، حمل و نقل، نمیدونم سلامت، اینها برای مصرف کننده قابل قبول باشه که آقا شما اگر رفتی بیمارستان تو صف انتظار طولانی وایسادی برای درمان علتش اینه، چون من ندیدم سازمان مالی همچی توضیح بده برای مردم. بفرمایید.
دو تا نکته رو
بفرمایید آقای دکتر.
ضمن سلام خدمت جناب آقای تابش. دو تا نکته ایشون عنوان کردن. یه نکته این که گفتن ما زیر مجموعه وزارت صمتیم.
بله.
من با احترام عرض می‌کنم وقتی زیر مجموعه از دولت میاد و میخواد کاری انجام بده
و بودجه هم میگیره،
قطعاً نمیتونه کل نظریات صفر و صد. حالا البته ایشون به درستی از آن کردن، گفتن صفر و صد کار سازمان حمایت هم در چندین سال اخیر
بله
نمره کامل قبولی نتونست.
درسته.
این نکته اول. نکته دوم که ایشون اشاره کردن به برنامه پنجم و هفتم اشاره کردن، گفتن اگر که تولید کننده یا مصرف کننده در برهه‌ای دچار زیان شد باید سازمان حمایت بیاد و عنوان بکنه که الان یا مصرف کننده داره دچار زیان میشه،
حداقل شفاف کنه.
شفاف کنه.
درسته.
من سوال شفافی که دارم اینه که طی سالیان گذشته، حالا مثال خودرو، آیا سازمان حمایت اومده عنوان بکنه خودرو ساز داخلی که داره در داخل کشور تولید انجام میده با وام‌های بسیار بزرگی که داره میگیره، وام‌های کم بهره‌ای که داره میگیره، با خودروی بیکیفیتی که داره تولید میکنه و به مردم میده با قیمتی که در منطقه چندین برابر قیمت منطقه هست و داره عرضه میکنه، آیا اینجا به زیان مردم شفاف آیا اینا اومدن توضیح بدن یا خیر؟
بفهمید آقای تابش.
به عنوان زیر مجموعه دولت سر باز زدن از همچین کاری.
بفهمید آقای تابش.
ببینید من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. اول چیزایی که به من منتسب کردن موضوع درستی نبود. من هم چیزایی که از قول من فرمودم من هم چیزایی نگفتم. اما اصل موضوع اینه، من امروز چشمان نمی کنم تورم پنهان رو در کشور، کما اینکه تورم آشکار من چشمان نمی کنم. من اول عرایزم عرض کردم، نه مدافع سازمان حمایت هستم نه مدیر زینف سازمان حمایت.
بس.
من یه مدتی یه زمانی سالیان قبل در سازمان حمایت بودم. اینکه آیا در زمان من این اتفاق افتاده؟ بله افتاده. من یه مثال به شما بگم، من سر این سالی که خوزستان سیل بود و نیشکر زیر آب بود،
بله،
ما یه چالشی با وزارت صحت کشور و سازمان حمایت اتفاق افتاد.
درسته.
اون موقع ما یه نامه‌ای نوشتیم به سازمان حمایت، به وزارت صحت، گفتیم آقای وزارت صحت، نیاز کشور برای شکر 1.2 میلیون تنه، تولید شما 8 میلیون تن،
خب
البارشو باید واردات بکنیم. این نامه اون موقع فضای مجازی هم راه افتاد، تمام روزنامه ها هم زدن. ببین سازمان حمایت، من نمیگم 100% کارشو درست انجام داده، که اینجا ما بشینیم در از نگاه یه آکادمیک نگاه بکنیم مسئله اجرای کشور مسئله درستی نیست. کاش این عزیزمون یه بار بیاد در اجرا، اون وقت میبینه کار چقدر سخته.
بس.
سازمان حمایت متولی واردات خودرو نیست، سازمان حمایت متولی محاسبه بهای تمام شده است، بهای تمام شده کارشناسی.
بس.
این که حالا اینها میرن تعرفه رو در تنظیمگران بازار کشور تعرفه رو چجوری تنظیم میکنن که بهای تمام شده خودروی داخلی با بهای تمام شده خودروی وارداتی یکی بشه، اون یه جای دیگه است. اصلا رفتی به سازمان حمایت دارد دوباره ندارد. دوباره من میگم من مدافع سازمان حمایت نیستم
آقای تابش، درست میگید که
اقتصاد نمیشه همه متقاعد. بله ما در اقتصاد یه بحثی داریم، میگیم که برای اینکه بتونیم مسائل چند وجهی اقتصاد رو، یه تابع تولید رو حل بکنیم، همه رو ثابت فرض میکنیم یکی رو اون فقط رو کتاب درسته،
درست،
اما در عمل این شکلی نیست. رو نوشته درسته، در عمل این شکلی نیست. سازمان حمایت یک پازلی از کل اقتصادی، پازل بسیار کوچکی از کل اقتصاد است. به اعتقاد من همکاران سازمان حمایت دارن تلاش میکنه یه اتفاق بیفته. این پیشنهادی هم که الان من دارم میگم عکسش اتفاق بیفته برای تامین حقوق مصرف کننده است، چون میدونیم که سازمان حمایت یه بر کارش حمایت از حقوق مصرف کننده است. در اساسنامه تنها وظیفه‌ای که برای سازمان حمایت، برای کل ارگان های کشور، تنها ارگانی که وظیفه حمایت از حقوق مصرف کننده داره سازمان حمایت است. من یه بخش صحبت شما رو خیلی خوب میپسندم، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، که متاسفانه اولین انتخابات انجمن حقوق مصرف کنندگان رو من گذاشتم.
بله.
و چون اون موقع حمایت خوب هم نشد براشون جا هم دادم، در استان ها هم راه اندازی کردیم، اما چون قانونا ممر و محل امرار معاش این انجمن رو قطع کردن، عملا نتونست ادامه بده.
خب
در کلیه کشورها، من این عرض بکنم شما رو فرمایید، در کلیه کشور، اکثر کشورها حداقل، کار سازمان حمایت رو انجیو ها انجام میدن،
بله،
یه ارگان دولتی انجام میده،
درسته، بله.
اما در کشور ما متاسفانه یا خوشبختانه، حالا جای بحثش هست، هم خوشبختانش هست هم متاسفانش هست، یه ارگان دولتی انجام میده،
بله.
امروز سازمان حمایت برای تامین حقوق مصرف کنند در بهای تمام امکان که بتونه جلوی حربه اون بخش از مافیایی که دنبال تامین حقوق تولید کننده از جیب مصرف کننده هستن برای اینکه این رو حل بکنه،
بله.
من میگم پیشنهاد مشخصا این که بیان برعکس بکنن،
بله.
آنالیز قیمت رو بذارن در اختیار تولید کننده ها، حالا تولید کننده ها بگن به این قیمت دارن میفروشن.
خواخه وقتی انحصار هست آیه تابش، وقتی انحصار هست که اتفاق نمیفته. حالا من سوالم اینه آیه تابش، ببینید خدمات عمومی مثلا میگن آقا برق 7 درصد گرون میشه هر سال، حالا تورم 40 درصد دیگه، یا آب بها مثلا قیمتش اینقدر بالا میره، یعنی خیلی پایین تر از تورم، و قص الهازا مثلا بلیت اتوبوس، مترو، کرایه تاکسی ها، مشخصه دیگه اینا چقدر افزایش پیدا میکنه. خب این هم نارضایتی کسی است که اون خدمت رو ارائه میده، هم در نهایت نارضایتی مردم، چون خدمات، کیفیت این خدمات روز به روز کاهش پیدا میکنه. حالا مثلا شهردار از یه جایی میره از یه کشور دیگه اتوبوس برقی میگیره وارد میکنه، میبینه اتوبوس کفش به زمین گیر میکنه، دوباره میره با تولید کننده صحبت میکنه، تو داخل تهران یه جایی بهشون میدن که اتوبوسا رو بیان درست کنن، فنراشو بیارن بالا که بتونن استفاده کنن، یعنی هزینه رو هزینه. کسی نیست از شهرداری سوال کنه خب چرا وقتی ما سه تا تولید کننده قدر اتوبوس برقی تو کشور داریم چرا همچین کاری کردید؟ کسی سوال نمیکنه، نه سازمان حمایت سوال میکنه، نه هر کسی دیگه. موضوع اینجاست که وقتی این خدمات قرار ثابت بمونه قیمتش، سازمان حمایت جز توجیه مثل مادر بزرگ که بین دوتا نوه دعوا میشه میاد میانجیگری میکنه، آیا وظیفه دیگه داره؟ اگر وظیفش اینه که شما میگید، من به زبون ساده دارم اینو میگم، پس منحلش کنیم. اگه ممکنه اینو کوتاه توضیح بدید آقای تابش.
ببینید دوباره دارم میگم، تازه اون اپورتونتی کاست دیگه، تازه بعد از انحلالش میفهمیم که یه ارگان چقدر نقش داره. من نمیخوام بگم اگه منحل بشه کنفیکو میشه، دنیا خراب میشه ها، هزینه فرصت دیگه، بعدش میفهمیم میشه. اما یه چیزی من به شما بگم در خصوص این بحثایی که میفرمایید، مشکل در کشور خیلی بزرگتر از این هست. من یه سه روز پیش یه جایی داشتم تعداد دستگاه هایی که در کشور دارن بازرسی کالا و خدمات انجام میدادن مینوشتن، به 12 مورد رسیدن. 12 تا ارگان رسمی این کشور دارن بازرسی و نظارت میکنن،
خوب،
بدون اینکه از هم دیگه خبر داشته باشن.
درست.
اصلا کی گفته در این دنیا قیمت خدمات به قیمت کالا رفتی ندارن؟ کی گفته قیمت میلگرد به قیمت شکر رفتی نست؟ وقتی ما هزار تیکه، چرا اینو هزار تیکه میکنن؟ کسایی از این هزار تیکه شدن کارهای بازرسی و نظارات و تصمیمگیری اقتصادی و تصمیمگیری عوارض و تصمیمگیری تعرفه و وسایل و و و و ها دارن نفع میبرن.
بله، از جمله سازمان حمایت
جان؟
از جمله سازمان حمایت دیگه.
بله،
اصلا شما هم یه دهانی هستید برای خوردن اگر واقعا بقیه هستن.
ببینید سازمان حمایت همیشه